ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در ساعت 10 شب ایران مجله شبانگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. خوش آمدید به این 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی، محصول تلاش همکاران من در تحریریه. دوشنبه شب 12 اسفند ماه 1392، سوم ماه مارس در تقویم میلادی است. امیر مصدق کاتوزیان تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله شبانگاهی رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست میشنویم. من هم فهیمه خضر حیدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. شبتون بخیر. در آغاز برنامه شبانگاهی رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخرین اخبار از ایران و همه جای جهان با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. فرماندهی ناوگان دریای سیاه روسیه در شبه جزیره کریمه میگوید ضرب العجل به ارتش اوکراین برای تسلیم شدن در بندر سواستوپل داده نشده است. وزارت دفاع اوکراین ساعتی پیش از آن اعلام کرده بود که فرمانده ناوگان دریای سیاه روسیه به ارتش اوکراین ضرب العجل داده تا ساعت 5 صبح سه‌شنبه به وقت محلی در شبه جزیره کریمه تسلیم شود، وگرنه به پایگاه‌های آن حمله خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، بخش اعظم نظامیان اوکراین در سواستوپل تاکنون از فرمانبرداری از مقام‌های جدید جمهوری خودمختار کریمه که از جانب مسکو منصوب شده‌اند خودداری کردند. وزارت دفاع اوکراین همچنین میگوید نیروهای روسیه در بخش‌هایی از مرزهای شرقی اوکراین نیز تجمع کرده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل امشب بار دیگر برای بحث درباره اوکراین نشست اضطراری خواهد داشت. این نشست به درخواست روسیه تشکیل می‌شود. روسیه یکی از 5 عضو دائمی عضو شورای امنیت و دارای حق وتو است. شورای امنیت در روزهای اخیر چند جلسه اضطراری در این باره داشته است، اما تصمیم خاصی نگرفته است. در پی اقدامات روسیه در اوکراین، ارزش روبل، سهام و اوراق قرضه این کشور در بازارهای داخلی و بین‌المللی به شدت سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارزش سهام در بازار بورس مسکو تا 11.3% کاهش یافت و سهام شرکت‌های روسی در روز سه‌شنبه نزدیک به 60 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست دادند. بانک مرکزی روسیه ناچار شد 10 میلیارد دلار از ذخایرش را برای تقویت روبل صرف کند. آمریکا و اتحادیه اروپا روسیه را با منع صدور ویزا، مسدود کردن دارایی‌ها و تعلیق قراردادهای تجاری تهدید کردند. ادامه تنش در اوکراین باعث کاهش شاخص سهام در بازارهای آمریکا و اروپا نیز شد. از جمله سهام شرکت بریتیش پترولیوم که سهام قابل توجهی در شرکت روسنفت روسیه دارد تا 2.3% کاهش یافت. همزمان ارزش طلا و اوراق قرضه در اروپا و آمریکا افزایش داشت. محاکمه سلیمان ابوقیس، داماد اسامه بن لادن و سخنگوی القاعده در دادگاهی در نیویورک آغاز شد. سلیمان ابوقیس ارشدترین عضو القاعده است که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در خاک آمریکا محاکمه می شود. ابوقیس متهم است که به عنوان سخنگوی القاعده نه تنها پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر در کنار اسامه بن لادن و رهبران دیگر القاعده در فیلم‌های تبلیغاتی ویدئویی ظاهر شد، بلکه عملاً تسهیلات حملات تروریستی را نیز فراهم کرده است. سلیمان ابوقیس که اصلاً کویتی است، یک سال پیش در اردن دستگیر و به آمریکا تحویل داده شد. او در دادخواستش گفته است که پس از حمله آمریکا به افغانستان در سال 2002 از آنجا به ایران رفت که دستگیر و بازجویی شد و در ژانویه سال 2013 در ایران زندانی بود و پس از آزادی در حالی که قصد رفتن به کویت را داشت در اردن دستگیر شد. یک جت فالکون متعلق به ایران روز دوشنبه در آب‌های ساحل شرقی جزیره کیش سقوط کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام مسئول گزارش داده که این هواپیما متعلق به سازمان هواپیمای کشوری و غیر مسافربری بوده و 5 سرنشین داشته است. او افزوده که این 5 نفر شامل خلبان و کادر پروازی بوده که به منظور آزمایش برخی تجهیزات ناوبری در حال پرواز بوده است. علت سقوط این هواپیمای جت هنوز گزارش نشده است. و در پی حمله به دادگاهی در اسلام آباد پاکستان، دست کم 11 تن از جمله قاضی کشته و بیش از 20 تن مجروح شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام پلیس اسلام آباد گزارش دادند که تعدادی مرد مسلح به محل دادگاه حمله کردند. بنابر این گزارش‌ها، 2 تن از مهاجمان خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از ایران و جهان. شما میتونید هم به وبسایت ما radiofarda.com همیشه سر بزنید برای آخرین خبرها و هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو باشید و خبرها رو اونجا هم پیگیری کنید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران از میزان اورانیوم بسیار غنی شده خود کاسته است. پارلمان کریمه 10 فروردین را به عنوان روز رفراندوم در جمهوری خودمختار اوکراین تصویب کرد. در این رفراندوم مردم تصمیم خواهند گرفت که جزئی از اوکراین بمانند یا مستقل شوند.
اتحادیه اروپا کشورهایی رو که مشکل سرزمینی دارند با شهروندان خودشون عضویت در اتحادیه اروپا نمیپذیره.
در ایران استاندار سیستان و بلوچستان میگوید سربازهای ربوده شده ایرانی هنوز در خاک پاکستان هستند. 19 فروردین ماه مامور پلیس فتا در پرونده ستار بهشتی محاکمه خواهد شد. خانواده ستار بهشتی گفتند در دادگاه شرکت نمی کنند.
بچه من 4 روزه زیر شکنجه کشته شد. بیگناه. پرونده ستارم نمی گذارم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با ما همراهی خواهید کرد سپاسگزارم. دومای روسیه مشغول بررسی لایحه‌ای است که در صورت تصویب مراحل پیوستن مناطق جدید به فدراسیون روسیه را آسان خواهد کرد. پارلمان کریمه هم 10 فروردین را به عنوان تاریخ رفراندوم در این جمهوری خودمختار اوکراین تصویب کرده است. در این رفراندوم مردم کریمه تصمیم می‌گیرند که آیا می‌خواهند جزئی از خاک اوکراین باقی بمانند یا کشوری مستقل شوند. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فرداست در کیف و گزارشی در همین زمینه آماده کرده.
در حالی که از ولادیمیر پوتین هیچ حرف و نظری منتشر نمی شود، سخنگوی کرملین از ارائه جزئیات توافق برای تشکیل گروه تماس به منظور بررسی احتمال گفتگوی سیاسی با اوکراین که گویا طی گفتگوی تلفنی رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم آلمان حاصل شده سر باز زد. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین طی پیام تلویزیونی گفت تا زمانی که مسکو دولت جدید کیف را به رسمیت نشناسد هیچ مذاکره نتیجه بخش نخواهد بود. در حالی که وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران گفت که همتای روسش 4 روز است جواب تلفنش را نمی‌دهد، وزیر خارجه روسیه اعلام کرد روسیه به این دلیل در اوکراین مداخله کرده که جان شهروندانش در خطر بوده. این در حالی است که اندری یوروف عضو شورای حقوق بشر ریاست جمهوری روسیه که بیش از 2 هفته است در کرمه به سر می‌برد تاکید می‌کند که هیچ مورد خشونت‌آمیز علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در منطقه مشاهده نشده و کنسولگری روسیه نیز این مطلب را تایید می‌کند. او به بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت
وضعیت کاملا عادی است و اگر ناآرامی و نگرانی وجود دارد صرفا به دلیل حضور افراد مسلح در خیابان است. با گروه های مختلف از روس گرفته تا اوکراینی و تاتار، مرد و زن صحبت کردم. همه میگویند نمیخواهیم هیچ ارتشی را در خیابان ببینیم، نه نیروهای ناتو، نه روسیه و نه اوکراین.
در حالی که روسیه همچنان بر لزوم حضور نیروهای مسلح این کشور در اوکراین تاکید میکند، وزیر خارجه بریتانیا که به کیف سفر کرده گفت هیچ کس منافع روسیه در منطقه را زیر سوال نمیبرد. اما آخرین اقدامات مسکو توجیه نپذیر و نیازمند پاسخ محکم از سوی جامعه جهانی است. او تأکید کرد در اوکراین با بزرگترین مناقشه قرن 21 مواجهیم. غرب حضور نظامی روسیه در کرمه را یک صدا محکوم کرده. الکساندر گوسیف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید شاهد توطئه غرب علیه روسیه هستیم.
Задача-то простая на самом деле, как мы говорим, выбить табуретку из-под России. Все, что сегодня происходит на Украине, прямо или косвенно.
هدف غرب روشن است. تضعیف روسیه. تمام اتفاقاتی که در اوکراین شاهد بوده ایم حاکی از آن است که غرب نمیخواهد اجازه دهد جماهیر شوروی سابق در چهارچوب اتحاد اوراسیایی که ولادیمیر پوتین طرحش را چیده متحد شوند. رئیس جمهور روسیه می‌خواهد اوکراین را نجات دهد. می‌دانیم هر بار روسیه دست از حمایت یک کشور در دنیا برداشته، این کشور نابود شده. کیف نمی‌فهمد که بازیچه دست غرب شده که از آن برای پایمال کردن منافع روسیه استفاده می‌کند.
تازه‌ترین نظرسنجی ها نشان می‌دهد که 73% مردم روسیه مخالف مداخله نظامی این کشور در اوکراین هستند. لئونید گرویسمان، فعال مدنی در مسکو، معتقد است تنها مقاومت مردم روسیه در برابر جاه‌طلبی‌های کرملین ممکن است مانع جنگ تمام‌عیار با اوکراین شود.
моя страна начала войну на Украине. Вот если говорить о том, что мы можем делать, мы, которые так считаем.
کشور من به اوکراین اعلام جنگ کرده و برای اینکه تهاجم کنونی به جنگ تمام عیار تبدیل نشود ما باید اعتراض کنیم علیه جنگ، علیه فساد، علیه خودکامگی پوتین. رسانه‌های روسی فراموش کردند که وظیفه‌شان اطلاع رسانی است، نه تبلیغ به سبک و سیاق گوبلز. پس باید خودمان هر جای دنیا که هستیم درباره رویدادهای اوکراین درست اطلاع رسانی کنیم. امکاناتمان محدود است، اما در این شرایط حق نداریم ساکت
بنشینیم.
یک شنبه در موسکو و سنت پترزبورگ صدها نفر در اعتراض به تصمیم پوتین برای اعزام نیروی مسلح به اوکراین تظاهرات کردند و تعداد بسیاری از آنها بازداشت شدند. در بسیاری از شهرهای دنیا نیز تظاهرات اعتراض میز علیه مداخله نظامی در اوکراین برگزار شد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد میگوید ایران بر اساس توافقنامه ژنو با گروه 5 به علاوه 1 میزان اورانیوم بسیار غنی شده خود را کاهش داده است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در نشست شورای حکام آژانس همچنین گفت آژانس در جایگاهی نیست که صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را به طور موثق تضمین کند. سخنان آقای آمانو درباره ایران در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را می‌شنویم.
Concerning safeguards implementation in Iran.
در مورد اجرای موازین ایمنی در ایران آژانس همچنان تلاش می‌کند عدم انحراف مواد هسته‌ای را که ایران اعلام کرده تحت توافقنامه موازین ایمنی تایید کند. گرچه آژانس در موقعیتی نیست که درباره نبود مواد هسته‌ای و فعالیت‌ها در ایران ضمانت معتبر دهد و نتیجه بگیرد که همه مواد هسته‌ای در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز به کار می‌روند.
ایران
ظرف دوره 3 ماهه 6 مورد اولیه پروتکل را اجرا کرد که در چارچوب الحاقیه همکاری بین ایران و آژانس بود. داریم این اطلاعات را که ایران ارائه کرده بررسی می‌کنیم و توضیحات دیگری را خواستار شده‌ایم. ماه گذشته آژانس و ایران درباره 7 مورد بعدی اقدامات عملی توافق کردند که بناست تا 15 ماه می اجرا شود. یکی از این موارد درباره چاشنی‌های انفجاری مربوط به اطلاعاتی است در الحاقیه گزارشم به جلسه شورا در ماه نوامبر سال 2011.
With the endorsement of the Board of Governors,
با تایید شورای حکام آژانس آغاز نظارت و بررسی در ارتباط با اقدامات مرتبط هسته‌ای را بر عهده گرفته که در برنامه مشترک عملی طرح و میان 5 به علاوه 1 و ایران توافق شده. تا امروز اقدامات توافق شده تحت برنامه مشترک عملی آنگونه که برنامه ریزی شده اجرا می شود. از جمله رقیق ساختن بخشی از موجودی اورانیوم 20% غنی شده ایران که به میزان نصف رسیده
UF6 and reached up to 20%, which has reached the halfway mark. Let me briefly mention funding of the agency's activities.
بگذارید مختصراً به بودجه فعالیت‌های آژانس در ارتباط با برنامه مشترک عملی اشاره کنم. 17 کشور ابراز علاقمندی کردند کمک‌های بیشتری به بودجه آژانس ارائه دهند که ممنونم. تا امروز همچنان 1,600,000 یورو کمبود داریم. از کشورهای عضو که می‌خواهند چنین کنند دعوت می‌کنم کمک‌هایشان را ارائه دهند. آقای رئیس، اقدامات اجرا شده توسط ایران و تعهدات دیگری که بر عهده گرفته نمایانگر گام مثبتی به پیش است، اما کار بسیاری مانده تا همه مسائل بازمانده حل شود. به ویژه روشن شدن همه مسائل مربوط به ابعاد احتمالی نظامی و اقدام ایران در اجرای پروتکل الحاقیه‌اش جهت حل تمام مسائل بازمانده در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای آژانس اساسی است.
Essential for the agency to resolve all outstanding issues related to Iran's nuclear activities.
اجازه بدید از داخل ایران خبر بگیریم. در حالی که چند روز گذشته بعضی از رسانه‌ها خبرهایی رو درباره آزاد شدن 5 سرباز ربوده شده ایرانی از سوی گروه الجیش العدل منتشر کرده بودند، روز دوشنبه علی استاد هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان گفت که بر اساس اطلاعاتی که او به دست آورده، این 5 مرزبان همچنان در خاک پاکستان و در نقطه‌ای نزدیک ایران هستند. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
5 مرزبان ایرانی در نزدیکترین منطقه به مرز ایران نگهداری می شوند. علی اسد هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، با بیان این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که مطمئن است که 5 سرباز سالمند و در نزدیکترین منطقه به استان سیستان و بلوچستان نگهداری می شوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او درباره تهدید اخیر گروه جیش العدل به اعدام یکی از سربازان اسیر ایرانی نیز گفته یکی از افراد جیش العدل در یکی از زندان‌های ایران به دلیل بیماری فوت کرد، اما دوستانش فکر کردند که اعدام شده است، بنابراین تهدید کردند. آقای هاشمی در ادامه گفتگوی خود افسوده که ما تدبیر کردیم و دیدیم بهترین منبع برای اینکه آنها به اصالت خبر دسترسی پیدا کنند خانواده متوفا است و از طریق آنها کسب خبر کردند که آیا آن فرد اعدام شده یا اینکه بر اثر بیماری جان خود را از دست داده است. 17 بهمن 5 تن از مرزبانان ایرانی در شرق ایران و در مرز مشترک با پاکستان از سوی گروه جیش العدل به گروگان گرفته شدند و به داخل خاک پاکستان انتقال یافتند. این در حالی است که در چند روز گذشته شاهد انتشار اخبار ضد و نقیضی از آزادی مرزبانان ایرانی در رسانه‌ها بودیم، در حالی که معاون امنیتی وزیر کشور ایران در یک اظهار نظر رسمی این موضوع را رد کرد و گفت که هیچ خبر موثقی درباره سرنوشت مرزبانان ربوده شده ندارد. همچنین حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتگو با ایسنا با تاکید بر اینکه 5 مرزبان گروگان گرفته شده ایرانی جزو 11 تنی که اخیراً از سوی نیروهای پاکستانی آزاد شدند نیستند، گفت ارتش پاکستان عملیاتی را انجام داد و 11 تن را از بند شبه نظامیان آزاد کرد که در بین این 11 تن 5 سرباز ایرانی حضور نداشتند. سیستان و بلوچستان پهناورترین استان ایران است که با کشور پاکستان و افغانستان مرز مشترک دارد. سیستان و بلوچستان در چند سال گذشته شاهد مواردی چون بمب‌گذاری و حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده است. جیش العدل در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک از خود با عنوان سازمان یاد کرده و میگوید برای آزادی دین و مذهب و ملت اهل سنت دست به مبارزه مسلحانه زده است.
آبتین صدر گزارش میداد. و مامور پلیس فتا در پرونده ستار بهشتی قرار هست که روز 19 فروردین ماه سال 1393 در دادگاه کارکنان دولت به اتهام قتل شبه عمد محاکمه شود. اینطور که ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گزارش داده، گیتی پورفاضل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی گفت است که دادگاه برای اولیای دم ستار بهشتی احضاریه‌ای ارسال کرده و خواستار حضور آنها در جلسه دادرسی این پرونده شده، اما خانواده آقای بهشتی در دادگاه شرکت نخواهند کرد. جزئیات بیشتر رو درباره این پرونده از فرین آسمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، گیتی پورفاضل وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی میگوید پیشتر موکلانش در اعتراض به تشخیص قتل شبه عمد در این پرونده از پیگیریان انصراف داده بودند و اتهام قتل شبه عمد را قبول ندارند. به گفته خانم پورفاضل، اولیای دم ستار بهشتی معتقدند مأمور پلیس فتا مرتکب قتل عمد شده است. وکیل خانواده ستار بهشتی به خبرگزاری ایرنا گفته که موکلانش در دادگاه شرکت نخواهند کرد. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس ایرانی، 9 آبان ماه سال 91 توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد و 3 روز بعد از بازداشت در 13 آبان 91 در بازداشتگاه درگذشت. مادر ستار بهشتی در 2 بهمن ماه سال جاری با انتشار نامه اعلام کرد از خون پسرش نگذشته، اما چون به گفته او دادگاه صالح و عادلی در جمهوری اسلامی نیافته، از شکایت مجدد به علت قتل غیر عمد انصراف داده است. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، همچنین در این نامه خود نوشت در نهایت عزت و افتخار از طرح شکایت مجدد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خودداری می کند. گوهر عشقی پیش از این ماجرا در پیامی که به مناسبت نوروز سال 92 داده بود و در اینترنت منتشر شده بود، گفته بود که از خون پسرش نمی گذرد.
بچه من 4 روزه زیر شکنجه کشته شد. بیگناه. منم مادر همین فرزندم، منم حاضرم به رگبار ببنده نام. یه دونه دارم، یه دونه هم در رای ایران میدم، فقط در رای ایران دادم، یه دونه در رای ایران میدم، یه دختری دارم اما از پرونده ستارم نمیگذرم.
گیتی پورفاضل وکیل اولیای دم ستار بهشتی در آذر ماه گذشته اعلام کرد که به رغم اینکه زندانیان بند 350 زندان اوین حاضر بودند در مورد پرونده ستار بهشتی شهادت دهند، اما دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد را در این پرونده نپذیرفته و آن را قتل شبه عمد تشخیص داده است. بعد از مرگ ستار بهشتی 41 زندانی سیاسی زندان اوین در نامه شهادت دادند که او در روزهای 10 و 11 آبان در بند 350 زندان اوین بوده و در حالی که به شدت شکنجه شده بود، آثار شکنجه‌های مختلف بر تمام بدنش مشخص بوده است. گوهر عشقی در پاییز گذشته در ویدیویی که از او در اینترنت منتشر شد گفت که فرزندش زیر شکنجه جان خود را از دست داده.
ستار من هیچ وقت ترسی نداشتن که بمیرن زیر ترس. بچه‌ای که از کوچیکی ترس نداشته حالا میاد ترسش بده زیر شکنجه. بچه من زیر شکنجه کشته شده، از ترسی نبوده. وقتی باجو کنندشون میگه ستار میخندیده و من میزدمش، ستار من از هیچ چی نمیترسیده.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز 15 آبان سال 92 مصاحبه ای از یک منبع آگاه به پرونده ستار بهشتی منتشر کرد که در آن گفته شد یک سال بعد از مرگ این وبلاگ نویس خانواده او مطلع شدند که در یک گزارش پزشکی قانونی خونریزی روی کبد، کلیه و مخچه در زمان بازداشت آقای بهشتی مطرح شده است. 18 تیر ماه سال 92 احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران به خبرگزاری مهر گفت که بر اساس گزارش نهایی این سازمان، ضربات وارده بر ستار بهشتی در حین بازجویی کشنده نبوده و نمیتوانند باعث مرگ او شده باشند. به گفته آقای شجاعی، احتمال مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت همزمان به عنوان گزارش نهایی پزشکی قانونی به دادگاه ارسال شده است.
همکارم فرین آسمی بود که گزارش میداد. اما در حالی که پیشتر وزیر نیرو از افزایش 25% قیمت برق خبر داده بود، حالا گزارش ها کیست که معاون اول رئیس جمهوری مصوبه افزایش 20% قیمت آب را هم به وزارت نیرو ابلاغ کرده. این اقدام را دولت در ادامه اقداماتش برای اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها انجام میدهد. از بابک غفوری آذر بیشتر بشنویم.
در شرایطی که زمزمه های اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها در ایران این روزها بیش از همیشه به گوش می رسد، رسانه های این کشور از برگزاری نشست فوق‌العاده هیئت دولت درباره یارانه ها خبر می دهند. خبرگزاری مهر گزارش داده که برگزاری نشست فوق‌العاده درباره یارانه ها پس از جلسه عادی یک شنبه شب هیئت دولت ایران تصمیم گرفته شده است. همزمان مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران یک شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی از شیب ملایم افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به عنوان گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داده، اما گفته ادامه روند فعلی پرداخت یارانه‌ها ممکن نیست. او گفته مبلغ پرداختی یارانه‌ها طی 3 سال اخیر بیش از 40% از ارزش واقعیش را از دست داده است. به گفته ی آقای نیلی در مدت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون ارزش واقعی یارانه 45500 تومانی سال 1389 به 19000 تومان کاهش یافته است. آقای نیلی در همین حال افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را در سال آینده قطعی دانسته است. در ادامه اظهار نظرها درباره پرداخت یارانه‌های نقدی، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفته که تاکنون 130 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم شده است. او گفته این رقم 40 هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای فروش ناشی از حامل‌های انرژی بوده است. همزمان با این اظهار نظرها، خبرگزاری‌های ایران از افزایش 20% نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس جمهوری ایران 6 اسفندماه مصوبه افزایش 20% نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب و اعمال آن از اول بهمن ماه امسال را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است. پیش از این محمد رضا چیتچیان وزیر نیرو از افزایش 24% قیمت برق خبر داده بود. بر اساس این اظهارات به نظر می رسد روند اجرایی گران شدن قیمت حامل‌های انرژی در ایران آغاز شده و پس از برق و آب حالا باید منتظر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باشیم.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود که شنیدید. ساعت 10:24 شب هست در ایران. فرصتی داریم در این بخش از مجله شبانگاهی تا صدای خوب شما رو بشنویم که با ما تماس گرفتید.
این آقای خاتمی تو نماز جمعه میگه مردم با گرانی مشکل ندارن، مردم با گرسنگی مشکل ندارن. آخه یکی نیست بگه آدم حسابی تو کجا با این مردم در ارتباطی؟ کجا مردم با قدمت میبینی؟ آخه که درم میخواد یه 88 دیگه پیش بیا، باید ببینه مردم کیا هستن. اینقدر مردم مردم نکن.
من واقعا تعجب میکنم که توی مملکتی به این ثروتمندی با این همه معادن و منابع چطور مردمش میان تو سطح 45 تومن یارانه یا 4 کیلو گوشت مرغ به اسم سبد کالا وایمیسن، یا مردم نمیدونن اینجا چقدر غنیه، یا اینکه این آقایونش امروز صحبت میکنن ببخشید مردم رو بسیار نادون فرض کردن.
همچنان همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. صدای شنوندگان و همراهان ما رو شنیدید و حالا فرصتی هست تا به ملاقات بریم با آرش حسنیا. این 332مین شماره از ملاقات هست که همکارم آرش حسنیا آماده کرده. در پایان این برنامه شبانگاهی من فهیمه خضرهیدری با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که شنونده ملاقات باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از زندانیان دهه 60 است که در خرداد ماه سال 90 یک بار دیگر قرعه بازداشت به نامش زده شد. بازداشت سال 90 با تحمل 4 ماه سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین همراه بود. پرونده اتهامات محمد رضا سیف‌زاده پزشکان پس از تحمل آن بازداشت برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد. آقای سیف‌زاده پزشکان از رهگذر آن دادگاه و پرونده به تحمل 10 سال زندان در تبعید محکوم شد. اتهام او هواداری از گروه‌های معاند نظام بود. محمد رضا سیف‌زاده در دهه 60 در فاصله سال‌های 1361 تا 1365 نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان اوین تهران زندانی بود. پس از صدور رأی دادگاه این زندانی سیاسی عقیدتی با قید وثیقه موقتاً از زندان آزاد شد. در اردیبهشت ماه سال 92 آقای سیف‌زاده پزشکان برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان فرا خوانده شد. در حالی که این زندانی سیاسی عقیدتی از بیماری‌های مختلفی از جمله دیابت رنج می‌برد، خود را به زندان اوین معرفی کرد و پس از آن به بند 350 این زندان که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است انتقال یافت. محمد رضا سیف‌زاده پزشکان در شهریور ماه سال 92 بدون اعلام قبلی به او به زندان برازجان انتقال یافت تا بقیه دوران محکومیت خود را در این زندان بگذراند. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی پس از انتقال او به زندان برازجان نسبت به وضعیت جسمی آقای سیف‌زاده ابراز نگرانی کرده‌اند و به گفته خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی او به دلیل داشتن بیماری‌های گوناگون نیازمند رسیدگی و مراقبت‌های ویژه پزشکی و درمانی است. مراقبت‌های پزشکی و درمانی که در زندان برازجان امکان آن برای آقای سیف‌زاده مقدور و مهیا نیست. دوری مسیر تهران تا برازجان نیز امکان دیدار و ملاقات هفتگی و منظم با محمد رضا سیف‌زاده پزشکان را از خانواده‌اش از جمله دختر نوجوانش سلب کرده است. این موضوع مشکلات روحی عدیده‌ای را برای او و خانواده‌اش رقم زده است. تلاش خانواده محمد رضا سیف‌زاده پزشکان برای بازگرداندن او به زندانی در تهران یا استانهای همجوار تا کنون بی‌پاسخ مانده است. زندان برازجان به علت امکانات بسیار پایین و شرایط بهداشتی بسیار بد، مشکلات زیادی را برای زندانیان سیاسی در کنار زندانیان عادی به وجود آورده است و بند زندانیان سیاسی در این زندان وجود ندارد.